گفتگو و بشنوید که ریحانه امروز ما راجع به شاخصهای مدیریتی زنان و ضرورت مدیریت زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری کلان کشور صحبت می‌کنه.
ریحانه.
اینکه زنان به عنوان نیمی از پیکره یک جامعه به حساب میان و به عنوان یک سرمایه اجتماعی نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا میکنن،
بنابراین این که
خانم برای یک زن حالش خوب باشد اینکه یک مادر و حالش خوب باشد اینکه یک همسر،
بلکه جوامع بشری شناخت دقیقی از اولویت بندی نقش های زنان در جامعه نداشت.
به نام تو آغاز می کنم ای بهترین سرآغاز. به نام خدا و سلام. سلام به شما هموطن خوب و همراه رادیو گفتگو. به برنامه ریحانه، مجله تحلیلی درباره زنان ایران اسلامی، بسیار خوش آمدید. این برنامه هر چهارشنبه ساعت 10 تقدیم حضور شما عزیزان میشه. باعث افتخار ماست که روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز همراه ما هستید. دوستان عزیز، شما عزیزان همراه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-35 با برنامه ریحانه و شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید. و اما موضوعی که محور صحبت امروز ماست، بحث شاخصهای مدیریت یه مناسب زنان هست که به جهت شروع کار دولت 13 به اون پرداخته شده.
سلام، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر، زنده باشید.
خیلی متشکرم. آقا به نظر شما حضور زنان در مناصب مدیریتی چقدر اهمیت و ضرورت داره؟
من فکر میکنم خیلی جاها ممکنه موثر باشن، قطعا میتونن موثر باشن، طبیعتا فرق نمیکنه. خیلی جاها شاید زنها اصلا موثرتر از آقایون هم باشن. من موافقم، من مشکلی با این داستان ندارم. به هر حال میتونن دوشادوش مردا باشن و خیلی هم موفق باشن.
درود بر شما، متشکرم. شما موافق حضور زنان در مناصب مدیریتی هستید یا خیر؟
خیر.
چرا؟
خب دیگه توانایشو ندارن. از جامعه رو دارید میبینید به چه شکله. حضور زنان ناتوانی دارن و نمیتونن اون کاری که باید بکنن انجام بدن.
ولی خانوم هایی که در صد امور باشن، ببین، جایی که نیاز باشه، نه افراد نه تفرید، جایی که نیاز باشه که لازمش اینه که این مسئولیت نیاز به حضور یک مسئول زن هست و اگر باشه تأثیر پذیره، اون باید حتما باشه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ممنونم از شما. خانوم های دید مدیریتی خاصی نسبت به خودشون دارن. حالا تو همون محیط خونه که بخوایم حساب کنیم، مدیریت خانوم ها روی امور خونه، رومور بچه داری، همسرداری، اینا مدیریتشون فرق میکنن با مدیریتی که بخوام بیرون انجام بدن. معمولا مدیریتی رو میذارن برای آقایون چون قاطعیت بیشتری دارن، برش بیشتری دارن، عطوفت کمتری دارن، راحت تر میتونن تصمیم بگیرن و قاطعانه تر و برش دارتر تصمیماشون رو بگیرن تا خانوما احساساتی تر تصمیم میگیرن. همچنین نسبت به بچه هاشون مثلا میبینید که نسبت به بچه ها مادر خیلی عطوفت بهتری نشون میده تا پدر. فکر میکنم آقایون باشن خیلی بهتره. خانوما، خودم شاغلم، کارمندم، ولی تو حیطه کاری احساس میکنم که خانوما یه جاهایی نباشن تو منصب بالا خیلی بهتره تا پایین.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
قربان شما، سلام باشه.
دوستان عزیز، همونطور که در بخش گزارش مردمی مشخص شد، امروز بناست به مبحث مناصب مدیریتی زنان بپردازیم. ممنون میشیم که نظراتتون رو و پرسش‌های احتمالیتون رو به پیامک 30,000-35 و شماره 162 سازمان صدا و سیما منتقل بفرمایید. مخاطبین عزیز، ما ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر پاپی نژاد، دکترای مطالعات زنان و مشاور نماینده مجلس و فعال حوزه زنان. سرکار خانم دکتر، سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام علیکم. ممنونم. متشکرم. در خدمت شما هستم.
فخر خان پاپی نجات، مستحضر هستید که به هر حال ما این روزها ابتدای دولت 13 رو میگذرونیم و یکی از موضوعاتی که در حوزه زنان بسیار چالش برانگیزه اینه که چه شاخصهایی برای بانوان توانمندی که میخوان این منصب مدیریتی رو متصدی این منصب بشن مطرح هست. نظر شما چه در مورد این شاخصها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جا داره که امیدواری داشته باشم که دولت 13 انشاءالله بتونن مشکلات موجود در کشور رو بهبود ببخشن و از جمله کمک گرفتن از بانوان در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری. شما بکنم یه مقدار رفتیم مرحله جلوتر و راجع به شاخص ها صحبت کردین. بنده معتقدم که شاخص ها برای انتخاب مدیران خیلی در واقع شاخص های عمومی و حالا تخصصی، اگر ما بخوایم بحث جنسیت رو بذاریم کنار، خیلی برای خانم ها و آقایون فرق نمی کنه. بحث برای انتخاب مدیران باید شایسته سالاری باشه. همون نکته ای که بنده به عنوان حالا شخصی که سالهاست در سیستم اداری کشور فعالیت داشتم، حتی در قسمت هایی که مربوط به صنعت بود و قسمت های مختلف مشغول بودم، با اون مواجه هستم. رفته استفاده از توانمندی بانوان در سطوح مدیریتی به این شکل هستش، همونطوری که حالا ما در مطالعات آکادمی که خودمون داریم، انگار که یک واقعا سقف شیشه‌ای وجود داره برای اینکه خانم‌ها نتونن از یک مرحله‌ای به بالاتر بریم. من این نکته رو باز هم تاکید میکنم که بحث ما اصلا بحث جنسیتی نیست، بحث ما بحث شایسته سالاریه. یعنی ما بریم ببینیم که زن یا مرد فرق نمی‌کنه، کدوم توانمند هستن برای این کار. اما وقتی توی سیستم میریم می‌بینیم علارغم اینکه یک بانوی هستش که تحصیلاتش رو داره، شما اگه راجع به شاخص‌ها صحبت می‌کنی خب باید تحصیلات داشته باشه، تجربه کاری اون سیستم داشته باشه، توانمندی شخصی داشته باشه، ویژگی‌های مدیریتی شخصی داشته باشه، اینا همه حالا یا سنجیده میشه یا سنجیده نمیشه، به صورت روابطی در نظر گرفته میشه. ببینیم یک بانوی هم اگر این مشخصات رو داشته باشه، یا نمیتونه به سطوح مدیریتی ورود بکنه یا از یه سطحی بالاتر نمیره. که البته این در واقع در نظر بگیریم فقط مختص کشور ما نیست ها، این ما الان میبینیم در سراسر جهان هم که از حقوق زنان صحبت میشه، ما خیلی زنان رو در سطوح مدیریتی نمیبینیم. بنابراین زمانی که ما میایم و در شاخصه های انتخاب مدیرانمون سوابق مدیریتی رو میذاریم، شما فرض بگیرید بیان تحصیلات نمره 1 داشته باشه، تجربه کاری نمره 1 داشته باشه، ولی وقتی سابقه مدیریتی نمره 10 داشته باشه، لذا همیشه آقایون برنده میشن تو این بحث، اگر چه خانمی باشه شایستگیشو داشته باشه. اینجاست که ما یه تبعیض مثبتی برای خانم ها، این که جدای از بحث جنسیتی شایستگی خودشونو دارن که بتونن سوی مدیریت رو کسب بکنن، باید در نظر بگیریم و انشالله بتونیم این نیمی از جامعه رو در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها دخالت بدیم که بسیاری از مشکلات کشور ما شاید از سر این هستش که ما تمام جامعه رو، حالا چه بانوان چه اصناف مختلف، رو نمیبینیم در تصمیم گیری ها. من یک مثالی رو برای شما میزنم که مشخص بشه که ما ضرورت داره از بانوان استفاده بکنیم. چرا؟ ببینیم مثلا شما میخواید یک شهرکی رو بسازین. الان شهرک سازی که کشور ما خیلی زیاد هست، یک شهرکی ساخته شده، حالا که ساخته شده تازه فهمیدن که مدرسه نداره، تازه فهمیدن که مهد کودک نداره، تازه فهمیدن که مراکز فروشش متمرکزه. ببینید زمانی که ما میتونیم تصمیم سازی بکنیم برای هر جایی، بر فرض بگید میخوایم یه شهرک بسازیم، اگر تعداد کسانی که در اون تصمیم سازی از جمله بانوان هستن، شما وقتی که یک بانوی رو در اون بحث تصمیم سازی در روی کلام میارین، شما قبول دارین که زن و مرد با هم فرق دارن یا نه؟ ببینید هم از نظر جنسیتی فرق دارن، هم از نظر روحی فرق دارن، هم از نظر تمام ساختارهایی که ما تو پارادایم اسلامیمون میگیم خداوند اینو برای چی خلق کرده.
نقش‌های متفاوت.
بله، مثلا ببینید نقش‌های متفاوتی دارن. ما مثلا همش تاکید می‌کنیم روی نقش تربیتی زن، درسته؟
بله.
اما بحث تربیتی کشور ما آیا دست زنانه؟ فقط در خونه محصور میشه. حالا ما یک زمانی آموزشمون تو مکتب‌ها بود، خیلی سطحی بود، تو محل بود، تو خانواده بود. بله، مادر این کارو انجام میداد. اما آیا واقعا الان یک مادر میتونه در تمام ابعاد فرزندش رو آموزش بده، تربیت بکنه؟ اصلا دست خودش نیست. فضای مجازی هست، مدرسه هست. خب نقش زنان به عنوان کسی که حالا فرض بگیریم فقط همون نقش تربیتی که ما خیلی در فرآیند اسلامی برای زن قائلیم. آیا زنها نباید در سیستم مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد، جاهایی که ما حداقل تو بار فرآیند اسلامی خودمون واجبش اما مگر نداریم، میگیم زنها نقششون اینه. آیا همونجا حداقل نباید زنها بیان و در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها شرکت داشته باشن؟
پس فرمایش شما اینه که ما صرفاً مدیریت‌هایی که می‌خوایم به خانم‌ها واگذار کنیم فقط در اون حوزه‌هایی است که مربوط به زنانه، یا اینکه نه مثلا بر فرض یک وزارتی که یک خانم شایسته هست ولی خیلی به اون نقش‌های اولیه مربوط نیست، مثلا وزارت صنایع شاید یک خانمی بسیار قدر و توانمند باشه، آیا شما این توصیه رو نمی‌کنید یا حداقل این اولویت رو ندارید؟
این یه بحث مهمیه که خیلی وقتا مطرح میشه. من خودم اتفاقا چون مطالعات زنانم خوندم تو همین بحث خیلی ورود پیدا میکنه، بحث مطالعات زنان.
درست.
بنابراین بله بعضی ها شاید علاقه داشته باشن به همون صنایعی که شما گفتین، اما ما در یک کشور که کشور اسلامی هستش، میخواد یک حکومت اسلامی داشته باشه، میخواد یک تمدن اسلامی رو تشکیل بده، همین جوری نمیتونیم تو چند تا مصاحبه و چند تا صحبتایی که یه محققایی بدون اینکه در میدان قرار بگیرن اون بحث رو مطرح کنن تصمیم سازی بکنیم برای کشور که آیا زنان در تمام تو وارد بشن یا تمام تو وارد نشن. باید در پارادایم اسلامی این رو یک بحث بکنیم، راجبش این رو بررسی بکنیم و بیاین با مقتضیات زمان و مکان این رو تبدیل بکنیم.
درسته. خانم دکتر پاپی نژاد اگر اجازه بفرمایید فاصله از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم.
بله.
مخاطبین عزیز با بخشی که دوستان بزرگوارمون تهیه کردند در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اخبار زنان.
سلام، خیلی خیلی خوش اومدین خانم کوشافر، حالتون خوبه؟
سلام، خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. شنوندگان محترم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. امروز دست پر اومدیم از رادیو گفتگو اخبار حوزه زنان رو بشنویم.
خانم کوشافر خبرنگار فعال و بسیار خوب و جوان ما در مجله رادیویی ریحانه، بشنویم.
مامانای باردار به گوش، اونایی که در هفته 28 بارداری و ماه هفتم هستن میتونن با مراجعه به مرکز بهداشت محل شون فرایند ثبت نام و واکسیناسیونشون رو انجام بدن. این خبر رو معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران داده و گفته که دیگه لازم نیست مامانای باردار به مرکز تجمیعی مراجعه کنن. خبر مسرت بخشی بود. اینا امیدواریم که مسئولین کمک بدن هرچی سریعتر این موضوع تو کل کشور اجرای بشه.
بله.
خبر ورزشیمون در حوزه زنان این که دو بانوی گیلانی به اردوهای تیم ملی هاکی بانوان دعوت شدن. خانم نازنین امیدی و زیبا یحیوی از هاکی بازان خوب کشورمون هستن که قراره تو اردو که تو تهران جهت آمادگی ورزشکاران برای رقابت‌های آبان ماه در تایلند تدارک دیده شده شرکت کنن. خبر بعدیمون همونطور که در خبرها اومده، مسئول بسیج جامعه زنان گیلان از بهره‌مندی تسهیلات اشتغالزایی به بانوان کارآفرین استان خبر داده و گفته بانوانی که تمایل دارن به اشتغالزایی و ورود به عرصه تولید، این ارگان براشون تجهیزات شغلی تهیه میکنه.
خانم کوشافر خیلی خوب بود، خبراتون امیدوار کننده بود، مخصوصا اون بخش ورزشی شما خیلی دوست داشتم.
دوست داری ورزش.
دست شما درد نکنه.
سلامت باشین، در پناه خدا.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید. صدای اندیشه ها. شما عزیزان همراه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 با برنامه ریحانه و شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید و نظرها و پرسش‌های احتمالیتون رو مطرح بکنید و همچنین از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 درباره این برنامه اظهار نظر بفرمایید. دوستان عزیز و ارجمند برنامه ریحانه رادیو گفتگو، ارتباط ما با سرکار خانم دکتر قوی، استاد حوزه و دانشگاه و ریاست پژوهشکده فرهنگ و دین برقرار شده. در خدمتشون هستیم با موضوع بررسی شاخصهای مدیریتی مناسب زنان. خانم دکتر سلام و احترام عرض میکنم خدمتون. ممنون از این که وقتتون رو در اختیار برنامه ریحانه گذاشتید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر عزیز، همونجور که خودتون مستحضر هستید، ما به حال این روزها ابتدای دولت 13 رو میگذرونیم.
بله.
سوالی که بسیار در حوزه زنان مطرح میشه این هست که چه شاخصهایی برای بانوان توانمندی که به حال میخوان بیان و سمت‌های مدیریتی رو متصدی بشن مورد نظر شما هست؟
در رابطه با حال هوایی که این روزها ما در کشور داریم، در رابطه با شاخصه هایی که به نظرم میرسه در این حوزه ما باید مد نظر قرار بدیم، من نگاه عزیزان مخاطب رو میخوام با یک شکل هندسی تعریف کنم شاخصه ها رو که تو ذهنشون بمونه، چون مواردی که در کشور ما موضوعات بحرانی و آسیب‌دایی که داریم بسیاریش با حوزه زنان درگیره. به همین دلیل به نظرم از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار. این از اینجا
خانم دکتر عذرخواهی میکنم، من سوالم رو خیلی خاص‌تر بپرسم، یعنی آیا شما سمت‌های مدیریتی رو فقط به حوزه زنان محدود میکنید یا اینکه نه یک خانم توانمند با اون شاخصهایی که شما الان انشالله میفرمایید میتونه سمتهایی به غیر از حوزه زنان رو هم متصدی بشه؟ به عنوان مثال وزارتهایی مثلا وزارت صنایع، مثل وزارت بهداشت که اصولا حوزه زنانی نیست، اگر بنا رو بر شایسته سالاری بذاریم، آیا نظر شما روی این هست یا خیر؟
بله، پس من سوال شما رو مؤخر جواب میدم، سوال اولتون رو، و برمیگردم به این سوال دومتون، بعد در ادامه شاخصان رو عرض میدم. ببینید، وقتی که ما نگاهمون این است که در تعریف اسلام ما انسان رو وقتی تعریف میکنیم که مسئول است و در کنار این مسئولیت حقوقی هم دارد، بر اساس مبانی دین اسلام انسان اعم از زن و مرده. یعنی در تعریف اسلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم که یا ایها الانسان یا ایها الناس اعم از زن و مرد است که خداوند تکلیف رو بر اونها قرار میده و در کنارش حقوقی رو هم قرار میده. پس وقتی که میگیم در تعریف ما زن و مرد مسئولیت دارن، این مسئولیت میتواند چه برای زن چه برای مرد در بُعد فردی، خانوادگی و اجتماعی بعضی جاها مشترک باشه. ببینید، ما در بُعد فردی و خانوادگی وظایفی داریم، ویژه زنان یه وظایفی هم داریم، ویژه مردان. اینو ما میپذیریم در مرحله اول، اما وقتی وارد حوزه اجتماعی میشیم بسیاری از مشاغل و اغلب مشاغل میتونه مشترک باشه، یعنی هیچ تعریفی ما نداریم برای اون شغل و اداره کردن اون مجموعه و مدیریت کردن. مثلا در آموزش پرورش بگیم خانم باشد وزیر آموزش پرورش یا آقا باشد، چه بسا وزیر آموزش پرورش هم نظر شخص خود بنده اولویت داره که خانم باشه. چرا؟ چون وجه تربیتی به دلیل ذات زن، به دلیل اون تجربه‌ای که بشر کسب کرده، زنان در کارهای تربیتی و فرهنگی نه فقط در ایران، در بسیاری از فرهنگ‌ها موفق‌ترن و این سیستم، یعنی سیستم آموزش پرورش، این وزارتخونه شاید می‌طلبد که در رأسش یک فردی که هم به لحاظ تجربه که اکتسابی چه زن چه مرد، اما به لحاظ ذات هم ما مؤلفه‌هایی رو داریم که شاید مد نظر قرار بگیره. اما وزارتخونه مثل وزارت بهداشت هیچ تعریفی ما نداریم که آقا باشد یا خانم باشد، یه فرد مجرب متخصص متعهد پرتلاش دغدغه داره، میخواد خانم باشه میخواد آقا باشه. مثلا وزارتخونه باز مثل وزارت علوم، وزارت ارشاد، ببینید وزارتخونه هایی که یا حالا بیان یه رده پایینتر مدیر کل هایی که هستن یا معاونینی که هستن، ما تعریف خاصی نداریم و در تعریف و نگاه مبنایی ما در کشور، چه بر اساس ضوابط قانونیمون، چه بر اساس نگاه از نظر مبانیمون، چه به لحاظ نگاهی که ما به لحاظ توانمندی و کسب تجربه داشته باشیم، یعنی مصداق دارن اینها. اینه نیستش که بگیم حالا میشه، ما مصداقشو نداریم. ببینید، این موادی که حالا در بعضی از پست ها معمولا صحبت میشه، این در پاسخ سوال اولتون که ما نگاهمون اینجوری نیست که جنس زن و جنس مرد یا نگاه های جنسیتی رو بخوایم تقسیم کنیم بگیم. اما بله، بعضی از مشاغل من خودم نظر شخصیم رو دارم عرض میکنم. مثلا در وزارت صنعت، نه اینکه شدنی نیست، اما شاید تناسب کمتری به نسبت وزارتخونه‌ای که نام بردم داره و من فکر میکنم در برنامه توسعه هفتم لازم هست این نگاه ها رو به صورت متناسب و متعادل درش منظور بکنن. ما در گام دوم انقلاب شاید چند دهه اول میگشتیم دنبال، حالا تو سیستم دارم عرض میکنم، میگفتن خب برای این شغل خانم هر تجربه داره، مثلا تعهد نداره، تعهد داره تجربه نداره. اما ما 14 از انقلاب رو پشت سر گذاشتیم و این 14 توانسته نسلی توانمند اما از زنان و مردان رو تربیت کنه برای تصدی پست‌های مختلف مدیریتی، اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، علمی، پژوهشی که فارغ و همونطور که دین اسلام میگه از جنس عبور بکنه و به نوع برسه. نوع یعنی نوع انسان. حتی شرایط ما در گام دوم انقلاب که میخوایم گامی رو برداریم، به بلندای حداقل 4 دهه دوباره، این بحثا دیگه به نظرم نباید خیلی به این شکل ما درش توقف داشته باشیم، بگیم خب حالا خانم‌ها نیستن و نمیشه با این. حداقل برای بنده که شاید غریبه به 30 سال هست در عرصه اجتماعی فعالیت میکنم، میبینم که هستن خانم‌های توانمندی که در عمل کردشون چه بسا نه تنها نقص ندارن، به نسبت دارم عرض میکنم با آقایون میتونن هماوردی بکنن، کارکرد داشتن. منتها بخواد اونایی که میخوان منصوب بکنن باید دقت بیشتری بکنن و فراتر از جناح و گروه و چه میدونم دسته و یه حرفایی که بخواد در همه زمان ها بوده الان هم تا حد زیادی به نظرم فعلا مطرح هست، از این عبور کنن، میتونن خانم های توانمند با تجربه متعهد و متخصص رو برای پست های مختلف فارغ از مباحث جنسیتی پیدا کنن.
خانم دکتر قوی، ما مهمان دیگه هم داریم، خانم دکتر پاپی نژاد، و خیلی جالبه توی اون مبحث شایسته سالاری و اون بحث کلی تقریبا هم نظرید که بله ضروری هست به هر حال بانوان توانمند در مباحث مدیریتی وارد بشند. اگر اجازه بفرمایید من الان مجدد یه سوالی رو از خانم دکتر پاپی نژاد بپرسم و بعد مجدد در خدمتتون باشم.
من خدمتتونم. من عزیز سلام هم دارم خدمت همکار عزیزم
خانم
دکتر پاپی نژاد.
خانم دکتر پاپی نژاد، من سوالم از شما اینه، آیا شما قائل به درصد بندی حضور بانوان هستید یا نه؟ به عنوان مثال اینکه ما مطلق بذاریم مثلا 30% از ظرفیت های مدیریتی کشور رو حتما باید متصدیش بانوان باشند، شما به این قائل هستید یا خیر؟
منم عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم قوی. من در تایید این بحث دو تا نکته از فرمایشات خانم قوی رو می‌خواستم تاکید بکنم. ببینید این بحثی که همین الان شما 30% که گفتین، واقعا من خودم حس می‌کنم به عنوان بانویی که اعتقاد داشتم به این که بانوان باید در سطوح مدیریتی وارد بشن، من میگم این درصده یا این که آیا زنان باید توی مثلا حالا وزارت صنعت هم باشن یا نباشن، خب معتقدم اصلا یه سوال انحرافیه. چرا؟ خیلی خب، شما حالا اول خانوم ها رو تو همون سمت هایی که بینش مناقشه نداریم با هم در واقع تو اون اشتراک داریم که میشه وزارت بهداشت، نمیدونم وزارت علوم، وزارت آموزش پرورش، جاهایی به این شکله، ما اولین قدمو برداریم. یعنی ما ببینید اومدیم یه جنگی رو راه میندازیم.
البته این اشتراک ما و شماست خانم دکتر، یعنی لزوما اشتراک همه افراد نیست.
این کسانی که اعتقاد دارن یه ممیزی میزنن که نباید تو اون حیطه باشه، کسانی که در ابتدا میان و جنگ این که زنها چرا باید سهمیه بندی بشه، رشتهشون چرا فلان بشه، اینا رو مطرح میکنن. من میگم آقا ما قدم اول رو برداریم، بعدن اگر ببینیم انقدر خانم ها رو همه رو گذاشتیم تو سطوح مدیریتی که زد بالای 30% که شما میفرمایید، اون موقع درصد بندی بکنیم. یه نکته دیگه هم در تایید فرمایشات خانم قوی عرض بکنم در خصوص این که ما وارد گام دوم شدیم. من تو بخش اول عرض هم خدمتتون گفتم ما باید نگاهمون به ورود بانوان در سطوح مدیریتی که هم تصمیم سازی باشه هم تصمیم گیری باشه، به صورت الگو سازی باشه، به صورت اینکه تمدن اسلامی چی میخواد بگه باشه. شما الان آمار رو اگه نگاه بکنید نشون میده که در 2 سال اخیر بانوان، حالا البته بیشتر در سطوح مدیریتی پایه‌تا رشد داشتن، اما وقتی ورود پیدا می‌کنیم به دستگاه‌ها می‌بینیم بر اساس شایسته سالاری نبوده. فقط می‌خواستم بگم که چی، آقا من خودم چون واقعا در ارتباط هستم، دوستان گزارش میدن، بحث این بود که باید بانو رو بذاری. یعنی یه فکر اینجوری که ما اگه با این روش بریم شایسته سالاری نباشه، ببینید یک ضربه مهلکی این روش به خود بانوان زده. چرا؟ شما وقتی فقط می‌خوای بگی آقا درصدی، بنابراین شما 20 درصدش باید بانوان باشه، 10 درصدش، 30 درصدش باید بانوان باشه. بدون شایسته سالاری بخواید با روابط و اون اصولی که الان فعلا تو دستگاه‌های محاکمه بانوان رو می‌ذاری، بنابراین کسی رو گذاشتی که شایسته این کار نبوده، این سمت نبوده. زمانی که خروجی که می‌خوای به عنوان یه مدیر شایسته از ایشون نمیگیری، حالا رو مردو هیچ حساسیتی نیست، میگم بیاید شما خانم‌ها رو هم گذاشتیم، این بود نتیجه‌اش، این همه کار شما می‌گفتین. لذا من خیلی تاکید دارم که اولا شما از همون مرحله اول فعلا شروع بکنید، جایی که با هم مناقشه نداریم. بحث دوم این که حتما شایسته سالاری باشه.
درسته. خانم پاپی نژاد عزیز، اگر اجازه بفرمایید یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
بله سلام.
حقوق و خانواده.
به نام پروردگار عدل و داد، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه وزین ریحانه. علیرضا اشلری رکن‌آبادی هستم، کارشناس حقوقی برنامه، و قرار هست امروز هم به اختصار به یکی از حقوق بانوان در امر ازدواج اشاره‌ای داشته باشم. سوالی که زیاد مطرح میشه از سوی خانم‌ها اینه که آیا طرفین به صرف اینکه به هم قول دادن که با هم ازدواج کنن مجبور به رعایت این قول هستن و نمیتونن اون رو به هم بزنن؟ در جواب باید گفتش که خواستگاری کردن هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی کند، یعنی هر دوی آنها به راحتی می تونن از ادامه رفت آمد و اقدام های بعدی خودداری کنند، حتی در مواردی که مرد همه مهریه یا مقداری از اون رو هم به زن داده باشه. پس یادتون باشه تا زمانی که زن و مرد به عقد ازدواج هم در نیامده اند هر دوی اونها میتونن از این اقدام منصرف بشن و طرف مقابل نمیتونه دیگری رو به ازدواج مجبور کنه. از اینکه امروز هم همراه ما بودید خیلی ممنونم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید، صدای اندیشه ها. شما عزیزان همراه میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 با برنامه ریحانه و شبکه رادیوی گفتگو در ارتباط باشید. خانم دکتر قوی عزیز، آیا واقعا حوزه سیاست گذاران کشور ایران اسلامی در این حوزه ها با هم اجماع دارن؟ یعنی همه اجماع دارن که باید توی این سطوح خانم های توانمند قرار بگیرند، یا اینکه نه به یک نگاه حداقلی متاسفانه بسنده میکنن؟ بفرمایید. خواهش
می‌کنم. در رابطه با بحث ضرورت، اون چه که ضرورت ها رو تعیین میکنه به نظرم لازمش همون شاخصه هایی هست که ببینیم آیا از این شاخصه ها به ضرورت در شرایط فعلی میرسیم یا نمیرسیم. در رابطه با اینکه حالا سیاست گذاران اجماع دارن ندارن، به چه شکل هست، ظاهر شرایط فعلی و کنونی ما اینه که ظاهرا این اجماع بر ضرورت اتفاق نظر ندارن، نرسیدن در عمل. البته حالا در بحث‌های نظری اون بحث دیگر، اما در رابطه با اینکه چه چیز این ضرورت رو تعیین میکنه، من میخوام برگردم به اون سوال اول شما و پاسخ بدم و این شاخص رو تعیین میکنه. به نظر من هر فردی که در هر حوزه‌ای مسئولیتی به عهده میگیره باید ویژگی‌هایی داشته باشه. در بحث زنان و خانواده هم در جامعه و در شرایط فعلی ما به نظرم مخاطبان میتونن یک مربع چهار ضلعی که بتونیم یه هندسه شاخصی داشته باشیم که یادمونم بمونه این گونه شکل بدیم. یکی از اضلاع این چهار ضلعی، مثلا یک مربع یا یک مستطیل، یکی از اضلاعش اینه هر کس میخواد مسئولیتی رو در حوزه زنان، حالا وزیر، وکیل، نماینده مجلس بشه، وزیر بشه یا هر چی بشه، به جای خود، منتها اینا با هم فرق هم داره دیگه به لحاظ نوع تخصصشون. اما اولین چیزی که به نظرم خیلی خیلی مهمه که پیشگیری میکنه از بسیاری از آسیب‌های بعدی، آشنایی با مبانی اندیشه‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران. ببینید این فرد اگر در مبانی استحکام نداشته باشه، یعنی به لحاظ بینشی باید آشنا باشه به جایگاه زن در اسلام، و اینکه اگر این گونه نباشد، این میشود که مدام در تبیین جایگاه زن و اینکه زن چه توانمندی هایی داره و چه مسئولیت هایی داره و حتی چه مسائلی در این حوزه هست به دنبال شرق و غرب میدوه، نمیتونه تعیین اولویت ها رو بکنه. پس در نگاه کلان نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مبانی دین اسلامه و کسی هم که میخواد مسئولیت بپذیره به لحاظ بینشی باید آشنا با مبانی باشه. در اون زمان هست که میتونه تشخیص بده که دیگه اصلا زن و مرد معنی نداره. اما ضلع دوم چیه؟ ضلع دوم این مربع این مسائل حوزه زنان رو خوب بشناسه. یعنی چی؟ یعنی بدون مشکل چی؟ امروز بحث جمعیت رو ما داریم، امروز ما بحث خانواده رو داریم، امروز ما بحث ازدواج رو داریم، امروز آمار بالای طلاق رو داریم، امروز دختران درصد بالا داریم، میلیونی داریم که ازدواج نکردن و این مشکلات رو دارن، بحث حجاب و عفاف رو داریم، بحث زنان سرپرست، بی سرپرست، خود سرپرست. ببینید مسائل قلمروی زنان رو بدونه کسی که میخواد مسئولیت به عهده بگیره، نه اینکه تازه مثلا از یک مستر و منصب بعد مقطع دانشجویی تازه بخواد بیاد وزیر بشه، وکیل بشه، یا اینکه هنوز جوهر دکتراش خوش نشده بیاد بشه وزیر و وکیل، بدون اینکه هنوز بینش رو درست داشته باشه و از طرف دیگه مسائل خوب بشناسه. این زل دوم. پس شناخت مسائل، مشکلات، بحران‌ها و آسیب‌ها میشه زل دوم. زل سوم چیه؟ زل سوم اینه که ظرفیت‌های بلندروی زنان رو بدونه. یعنی چی؟ یعنی بدونه ما ظرفیت‌های قانونیمون چیه، تو قانون اساسی جایگاه زن چیه، تو قوانین مدنیمون و دیگر قوانینمون، بعد همه مهم‌تر اسناد بالادستیمون چیه. ما اسناد بالادستی زیادی داریم، ولی در حوزه زنان اسناد بالادستی ما چی میگه راجع به زنان؟ منشور حقوق زن چی میگه؟ سند حمایت از حقوق کودک و نوجوان چی میگه؟ از طرفی ما این ظرفیت‌های قانونی که داریم علاوه بر این ظرفیت ما سیاست‌های ابلاغی نظام رو داریم از طرف رهبری بر اساس اصل 110 قانون اساسی. اون سیاست‌های ابلاغی در کلان باید مد نظر قرار بگیریم. ما سیاست‌های ابلاغی در بحث زنان، سیاست‌های خانواده رو داریم، سیاست‌های جمعیت رو داریم، سیاست‌های سلامت رو داریم. ببینید پس زل سوم اینه که ظرفیت‌ها